سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7 صبح از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. اعتراضات مردمی در لردگان با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با نیروهای نیابتیش به بی‌ثباتی در منطقه دامن میزند. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق. شماره کشته شدگان به حدود 100 تن رسید. ادامه اعتراض‌های مردمی در شهر لردگان روز شنبه به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. معترضان خشمگین به ساختمان‌های فرمانداری، دفتر امام جمعه و خانه بهداشت حمله کرده و بخشی از این مرکز را به آتش کشیدند. اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری اعتراض‌ها را به ضد انقلاب نسبت داده، اما سندی برای این گفته خود ارائه نکرده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات حمایتی از مردم لردگان در شهرهای اصفهان و ایلام در شامگاه‌های شنبه حکایت دارد. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی با انتقاد از واکنش خشونت‌آمیز حکومت خواستار همبستگی با معترضان شده است. هفته گذشته در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی روستای چنار محمودی لردگان به ویروس اچ‌آی‌وی به دلیل استفاده مسئول خانه بهداشت از سرنگ آلوده، این اعتراض‌ها آغاز شد. وزارت بهداشت ادعای معترضان را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را معتادان تزریقی و روابط نامطلوب عنوان کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روز شنبه در جریان سفر به یونان گفت ایران با نیروهای نیابتی به گفته وی تروریستیش به بی‌ثباتی در منطقه و تشدید بحران پناهجویان کمک کرده است.
بیایید به فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، ادامه دهیم تا این حکومت رفتار عادی در پیش گیرد.
آقای پومپئو روز چهارشنبه در جریان سفر به ایتالیا خواستار ادامه همکاری اروپا و آمریکا علیه آنچه اقدام‌های متجاوزانه ایران خوانده شده بود. وی همچنین از تصمیم ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهان ایر به این کشور تقدیر کرده است. ماهان ایر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و واشنگتن می‌گوید این شرکت در فعالیت‌های مرتبط با حمایت از تروریسم با سپاه پاسداران همکاری می‌کند. ایران ضمن اعلام ادامه حمایت از گروه‌های نزدیک به خود در خاورمیانه اتهام حمایت از تروریسم را رد می‌کند. روز شنبه و در پنجمین روز از اعتراض‌های خونین در بغداد و شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق از جمله ناصریه و دیوانیه شمار کشته شدگان به حدود 100 تن رسید. روز گذشته حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های بغداد سنگین گزارش شد، اما اعتراضات و درگیری‌ها ادامه یافت و مهاجمان مسلح به دفاتر ایستگاه‌های تلویزیونی العربیه و دجله و انارتی در بغداد حمله کردند. یک مقام ارشد سازمان ملل روز گذشته خواستار پایان خشونت‌ها در عراق شده است. از زمان آغاز اعتراض‌ها تا کنون که از روز سه‌شنبه گذشته و در اعتراض به بیکاری، قطعی آب و برق و فساد دولتی آغاز شده، بیش از 4000 تن هم زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر عراق قول رسیدگی به مطالبات معترضان را دادند. گفتگوها بین مذاکره کننده ارشد کره شمالی و هیئت آمریکایی بر سر برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ روز شنبه در سوئد به بن‌بست رسید. کیم میونگیل مذاکره کننده ارشد کره شمالی میگوید به این دلیل مذاکره را ترک کرده که هیئت آمریکایی انعطاف‌پذیر و آماده نبوده است.
ما برای طرف آمریکایی مشخص کرده ایم که چه نوع محاسباتی لازم است و به آنها فرصت زیادی هم داده ایم. با این وجود آمریکا بر سر میز مذاکره دست خالی می آید که نشان می دهد آنها اصلا مایل نیستند این مشکل از راه گفتگو حل شود.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش گفته سخنرانی مقام ارشد کره شمالی محتوا و روح مذاکرات 9 ساعته طرفین را به طور دقیق بازتاب نداد، اما واشنگتن آماده مذاکرات بیشتر در 2 هفته آینده است. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، درگیری های تازه در عراق و چندین کشته و زخمی دیگر. رئیس پارلمان میگوید اگر مشکلات مردم حل نشود به معترضان میپیوندد. روایت ها و واکنش های مختلف درباره انتقال ویروس ایدز به مردم یک روستا. معترضان شبکه بهداشت و دفتر امام جمعه لردگان را به آتش کشیدند. و اتحاد با چه کسانی و چگونه؟ محور بحث های روز دوم نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با وجود توقف اجرای قانون منع آمد و شد در شهرهای عراق در پی فروکش کردن تظاهرات، روز گذشته در بغداد بار دیگر درگیری‌های میان تعدادی از معترضان و نیروهای امنیتی روی داد و قربانیانی هم بر جای گذاشت. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در شماری از شهرهای عراق از جمله بغداد. پلیس عراق از کشته شدن شماری دیگر از معترضان در خشونت‌های روز شنبه خبر داد. تظاهرات اعتراضی روز شنبه ساعاتی پس از آن آغاز شد که به دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر از ساعت‌های اولیه بامداد اجرای قانون منع آمد و شد متوقف شده بود. در ساعت‌های آرام صبح، نیروهای امنیتی و شهرداری اقدام به برچیدن موانع از خیابان‌ها و پاکسازی شهرها از آثار تظاهرات و خشونت‌ها کرده بودند. از سوی شهرهای مختلف عراق شاهد تشییع پیکرهای کشته شدگان اعتراضهای روز گذشته بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع رسمی گزارش داده شمار کشته شدگان اعتراضهای روزهای اخیر به حدود 100 تن رسید.
معترضها به جز بطری آب و پرچم عراق هیچ چیزی در دست ندارند. ساده ترین حقوق رو هم میخوان، یعنی کار، خدمات و امنیت. ما قانون عفو عمومی میخوان که عادلانه باشه. این همه قبرستون و زندان سری برای چیه؟ عراق تبدیل شده به یک زندان سری. فقط دارن زندان میسازن، نه بیمارستان میسازن و نه مدرسه.
برای آرام کردن اوضاع، نمایندگانی از سوی نخست وزیر و رئیس پارلمان با نمایندگان معترضان دیدار کردند. رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی از برخورد با کسانی که عوامل تیراندازی به معترضان خوانده اند خبر داده و بر ضرورت اجرای خواسته های مشروع معترضان تأکید کردند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق پس از دیدار با هیئتی از معترضان از تدوین برنامه ای زمان بندی شده برای اشتغال جوانان و مبارزه با فساد خبر داد. او پیش از این دیدار گفته بود
اذا ماشی فت الدوله ماشی باتجاه،
قول میدهم اگر کشور به سمت جامعه عمل پوشاندن به خواسته ها و آرزوهای مردم پیش نرود کتم را در خواهم آورد و به معترضان خواهم پیوست.
تلاش‌های حکومتی برای آرام کردن اعتراض‌ها در حالی جریان دارد که تجمع‌های شبانه در مناطق مختلف عراق با شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما ناآرامی‌ها و اعتراضات در عراق موضوعی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، تعداد زیادی کشته شدند از مردم معترض در عراق و همچنین شعارهای حمله علیه ایران سر داده شده. چه گفتند کاربران در شبکه‌های اجتماعی؟
مهدی، بعضیا تحلیل کردند که به خاطر شرایط امروز جمهوری اسلامی به جهت سیاسی و اقتصادی دست ایران یا جمهوری اسلامی در کار بوده. مثلا بختیار نوشته که هرگاه جمهوری اسلامی به بنبست دیپلماتیک میرسه، سر و کله قاسم سلیمانی پیدا میشه. روشن است که اینجور مواقع خامنه‌ای به دنبال به وجود آوردن، اینطور که این نوشته، یک بحران منطقه‌ای در جهت انحراف افکار عمومی و برداشتن فشار و تمرکز آمریکا روی رژیم اسلامی است. از اون طرف دیگه کاربرانی هم هستند که میگن که نقش هشت و شعبی اینجا پر رنگه و مثلا صراف نوشته که در سال 96 هشت و شعبی اومد ایران رو سرکوب کرد و الان خودشون در عراق درگیرن و نیروهای ایرانی نمیتونن اونجور بیرحمانه به نوشته این کاربر سرکوبشون کنن.
هومن، 40 در راه هستش و هر سال تعدادی از ایرانیان حتی پای پیاده میرن به سمت مرز عراق و از اونجا وارد کربلا میشن. امسال چگونه است با توجه به این ناآرامی‌هایی که صورت گرفته قرار هست برن؟
اتفاقا مهدی، من دیدم خیلی از کسانی که خودشون رو نزدیک به ارزشی‌ها میدونن، به اصطلاح ارزشی‌ها، اینها نوشتند که ما خیلی از این مسائل رو دیدیم، ما جنگ رو دیدیم و از این مسائل نمی ترسیم و به رغم هشدارهایی که مثلا وزارت خارجه داده، به رغم اون باز هم به این سفر خواهیم رفت. حالا و یک نکته دیگه هم که یک کاربری بهش اشاره کرد، من دیدم چند نفر دیگه هم شیر کرده بودن، به اشتراک گذاشته بودن، این بود که به آیت الله سیستانی اشاره کرد. نوشته که از لطایف روزگار ما این است که در عراق آیت الله العظما سیستانی سمت مردم ایستاده، ولی بعضی از ارزشی های ما از ایران اتفاقهای اونجا رو فتنه خطاب میکنن. این کاربر پرسیده که عجیب نیست؟ و یک نکته دیگه هم بگم مهدی، بعضیا به موضوع بیکاری هم اشاره کردن و گفتن که مثلا نمیدونم چرا اونجا که بیکاری هستش مردم اعتراض میکنن ولی چرا در ایران اعتراض نمیکنن. شاید به خاطر ترس و حبس‌های طولانی و فتنه‌گر خواندن مردم معترض باشه.
بله، ممنون هومن که همراه بودی با ما. اما در پی آلودگی شماری از مردم روستایی در استان چهارمحال بختیاری به ویروس HIV، معترضان روز شنبه در بخش‌هایی از این استان تجمع کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته معترضان، دلیل انتقال ویروس HIV استفاده از سرنگ آلوده مشترک هنگام آزمایش خون بوده، اما وزارت بهداشت آن را تکذیب می‌کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
درگیری‌های شدید در لردگان میان معترضان و نیروهای امنیتی. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان شبکه بهداشت لردگان را به آتش کشیدند، محلی که معترضان می‌گویند باعث انتقال ویروس HIV شده است. دفتر امام جمعه لردگان هم به آتش کشیده شده و به ساختمان فرمانداری هم حمله شده است. در ویدیوهای منتشر شده صدای تیراندازی شنیده می شود و معترضان افراد زخمی را از محل دور می کنند. مشخص نیست که این افراد بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند یا در میان درگیری. به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت روستای چنار محمودی برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث آلودگی جمع زیادی از آنها به ویروس HIV شده.
من خودم یکی مبتلام، دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست، اون برادرم هست، بچه برادرم هست، خون من 8 نفریم.
وزارت بهداشت ایران اما با رد این ادعا اعلام کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته باز می‌گردد. وزیر بهداشت پیشتر در نامه‌ای به وزیر دادگستری گفته بود که ابتلای افراد به ویروس HIV از مدتی قبل شناسایی شده، اما به دلیل حفظ شؤونات مردم محرمانه مانده و علت ابتلا نیز به گفته آقای نمکی روابط نامطلوب و استفاده از سرنگ مشترک از سوی معتادان تزریقی بوده است. با این حال ادامه تظاهرات و درگیری در لردگان نشان می‌دهد که پاسخ مسئولان هنوز نتوانسته معترضان را راضی کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما ساعتی پس از آن که وزیر خارجه استرالیا روز شنبه اعلام کرد که دو تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شده و به استرالیا بازگشتند، رسانه‌ها از آزادی یک ایرانی که متهم به نقض تحریم‌ها بود خبر دادند. طبق گزارش‌ها، رضا دهباشی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کوینزلند، پس از 13 ماه بازداشت در استرالیا آزاد شده. اینجا همکارم احسان مهرابی در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. احسان، در مورد سوابق آقای دهباشی که آزاد شده در استرالیا برامون میگی؟
قبل از این رسانه‌های ایران یا مقامات ایران اشاره‌ای به موضوع آقای دهباشی نکرده بودند. تنها در مدتی پس از بازداشت آقای دهباشی خبرگزاری ایسنا خبری را در این باره منتشر کرده بود، اما بعد از اون مقامات جمهوری اسلامی اشاره‌ای به این موضوع نداشتند و تا زمانی که خبر آزادی آقای دهباشی منتشر شد میشه گفت که در فضای عمومی و رسانه‌هایشون ناشناخته بود. بر اساس گزارش که رسانه‌های ایران اعلام منتشر کردن، آقای دهباشی متهم بوده که قصد داشته تجهیزات راداری بخره برای ایران و در واقع تجهیزات پیشرفته راداری، و با اینکه ساکن استرالیا بوده میخواسته با دور زدن تحریم ها این تجهیزات را از امارات متحده عربی خریداری بکنه و به ایران منتقل بکنه، و به همین اتهام هم بازداشت و 13 ماه در استرالیا زندانی بوده.
احسان، آیا میشه این آزادی ها رو در راستای تبادل زندانیان برشمرد؟
به صورت رسمی چیزی اعلام نشده، اما قبل از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران موضوع تبادل زندانیان را درباره نگار قدس کنی، شهروند ایرانی که ابتدا در استرالیا به اتهام دور زدن تحریم ها بازداشت شده و بعد به آمریکا منتقل شده بود، بیان کرده بود، و بعد از اون البته گمان زنی های مطرح شد که بحث جابجایی خانم نگار قدس کنی با نازنین زاغری هست، در حالی که به هر حال خیلی تناسبی بین این موضوعات وجود نداشت، چون خانم زاغری تبع بریتانیا بودن. و بعد از اون به هر حال گمان زنی های بیشتری مطرح شد، مبنی بر این که ممکنه که منظور آقای ظریف مور گیلبرت دیگر شهروند استرالیایی باشه که در ایران سال گذشته زندانی بوده و درباره او هم گزارش‌های متناقضی منتشر شده
و هنوز در زندان هستش،
و هنوز خانم گیلبرت در زندان هست، و به هر حال مشخص نیست که با وجود اینکه به هر حال دو تبعه دیگر آزاد شدن، چرا هنوز ایشون آزاد نشده.
خیلی کوتاه میتونید در مورد دو تبعه دیگر که آزاد شدن برامون بگی که به چه اتهامی بازداشت شده بودن؟
اونها متهم شده بودن که در محدوده‌ای که به نوعی پایگاه‌های نظامی ایران وجود داشته، پهپاد در حال فیلمبرداری بودن و همین موضوع باعث بازداشتشون شده، و اما به هر حال مشخص نبود که در نهایت وضعیت پرونده قضاییشون به چه شکل است.
ممنون احسان که با ما همراه بودی. در دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران که در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است، حاضران درباره همگرایی با احزاب سیاسی و چگونگی همسویی با نیروهای مخالف داخل ایران بحث و گفتگو کردند. همچنین شیوه های حل اختلاف با نیروهای مشروطه خواه هم از دیگر محورهای بحث بود. این نشست امروز و با صدور قطعنامه به پایان خواهد رسید. گزارش همکارم شهریار سیامی رو که برای پوشش این نشست به آلمان رفته، از روز دوم این نشست ببینیم.
اما بدان به نشست می‌گذره، اهمیت نداره که الان جمهوری خواهان چی میگن، چون نیروی نیستن.
روز دوم نشست اتحادیه جمهوری خواهان، تجمعی از حزب‌های گوناگون چپگرا، ملیگرا، ملی مذهبی و اصلاح طلب. در این نشست اتحادیه جمهوری خواهان، شاید موضوعی که بیش از همه در میزگردها بحث شد و مورد توجه قرار گرفت، اتحاد همه گروه‌ها و احزاب جمهوری خواهه. اتحادی که در 40 سال گذشته همیشه مورد توجه بوده و هدف خیلی از این تشکل‌های سیاسی بوده.
به نظر من در حال حاضر شرایط ایران بسیار حادتر شده و شرایط بین‌المللی هم تغییر کرده و یک نیاز عاجل رو برای همکاری بیشتر نیروهای اپوزیسیون و برای اینکه بتونن کمک کنن به مردم ایران که به اهداف خودشون برسن و از جمهوری اسلامی گذر کنن رو فراهم کرده. بنابراین این ضرورت قبلا هم وجود داشت ولی تا این حد مثل امروز ضرورت حاد نبود. در این حال سالهاست که نیروهای جمهوری خواه دارن با همدیگه صحبت میکنن، کار مشترک میکنن، اعلامیه مشترک میدن، حتی اخیراً هم تلویزیون مشترکی دارن.
اما همه شرکت کنندگان در مورد همگرایی گروه‌های سیاسی و تاثیرگذاری آنها چندان خوشبین نیستند.
یک سرمایه گذاری حکومت ایران کرده در فاصله گذاشتن، انداختن بین اپوزیسیون داخل و اپوزیسیون خارج و برای اینم هنوز هم سرمایه گذاری میکنه با وجود شبکه‌های اجتماعی. خب اون مسئله حکومته، این طرف باید حل کنه به نظر من. خب اگر داخل مبناست، خارج به اصطلاح معروف، یه موقع می‌بینید رهبران یه جریان در خارجن، داره بدنه اجتماعی در داخلن، با توجه به شرایط نیروهای خودشان موضع‌گیری می‌کنه. خب ولی وقتی که این حالت نیست، یعنی گروه‌ها سرکوب شدن بدنه‌هاشون در داخل کشور، اون موقع گفتگوی اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون در خارج، حتی اونه که به سلام معروف مستقل و معقول و با تجربه هستن، صرف به سلام بحثای جهانبینی میشود، بحثای عقیدتی میشود. درسته که بستر حزب با بستر روشنفکری فرق داره. بستر حزب روی پایگاه اجتماعی و مطالبات به سلام واقعی جامعه است. گفتگوهایی که روی چارچوبهای جهانبینی میشود نمیتواند نیروی اجتماعی به سلام معروف براش راهبرد سیاسی و عملی و مدنی تعریف کنه. این یک مشکلی که وجود داره.
ساعت‌ها گفتگو و بحث با هدف همگرایی بیشتر و تاثیرگذاری بر جامعه ایران، موضوعی که قطعنامه پایانی این نشست نشان میدهد شرکت کنندگان چه راهکارهای عملی برای آن ارائه میدهند. شهریار سیامی، رادیو فردا، کلن، آلمان.
بنا به تازه‌ترین آمار گمرک ایران در نیمه نخست امسال، صادرات کالاهای غیر نفتی به رقمی معادل 20 میلیارد و 948 میلیون دلار رسیده که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته کاهش 10.5% نشون میده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، این کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
البته چون جزئیات آمار هنوز منتشر نشده، باید با احتیاط با این آمار برخورد کرد. خب به دلایل سیاسی یا امنیتی آمار دیر و به طور کلی منتشر میشه، اما اگر بخوایم بر اساس همین آمار قضاوت بکنیم، نشون میده که به هر حال با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی ایران کاهش پیدا کرده، بیشتر از در واقع اون چیزی که هدف گذاری شده، و همچنین ما دارای یه تراز منفی بازرگانی هستیم، و این البته یک دلیلش دلیل تحریم هاست، اما دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل فرضاً ناکارآمدی مدیریت داخلی یا دلایل دیگه. متا به هر رو، حتی اگر این دلایل رو ما به هر حال دلایل متعدد رو بپذیریم، این نشون میده بازرگانی خارجی ایران داره کوچک و کوچکتر میشه. این آمار مقایسه شده با سال قبل که اقتصاد ایران در تحریم بوده. اگر با سالهای گذشته که اقتصاد ایران شکل متعارفی داشته مقایسه کنیم، این کاهش و انقباض بازرگانی خارجی بیشتر به نمایش میاد، و از اونجایی که اقتصاد ایران برونزا و درونگراست، به اقتصاد ایران بسیار متاثر میشه و اثرات منفی این کوچک شدن بازرگانی خارجی بر رکود هم میشه به نوعی مشاهده کرد.
اما بنا به تازه ترین آمار گمرک ایران، واردات ایران در نیمه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری بیش از 5.5% کاهش داشته. تأثیر کاهش واردات بر فعالیت اقتصادی در داخل ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
از اونجایی که بسیاری از صنایع ایران از نظر واردات مواد خام، واسطه یا حتی تکنولوژی وابسته هستند به واردات، کاهش واردات طبیعتاً تأثیر منفی خواهد گذاشت روی فعالیت‌های اونها. چرا؟ به خاطر کاهش درآمدهای ارزی ایران از قبال نفت. به هر حال دولت سعی می‌کنه صرفه‌جویی بکنه و توزیع دلار در میان صنایع و واحدهای اقتصادی رو به نوعی جیره‌بندی کرده و این خب طبیعتاً تاثیر منفی خواهد گذاشت بر فعالیت واحدهای اقتصادی ما. مثلا صنعت خودروسازی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که این صنعت داره زیر ظرفیت خودش کار میکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که واردات قطعات منفصله برای این صنعت کاهش پیدا کرده و در نتیجه خب با کاهش فعالیت‌های این صنعت فرصت‌های شغلی کم میشه و تأثیر منفی خواهد گذاشت بر نرخ رشد اقتصادی و طبیعتاً رکود رو گسترده‌تر خواهد کرد. میدونیم که به هر حال اولویت حاکمیت الان اینه که ارزها رو توزیع بکنه در مصارف نظامی، کالای اساسی و خاروبار یا فرضاً امور پزشکی، و ارز برای به اصطلاح واحدهای اقتصادی دیگه در تنگنا قرار داره.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی امروز در تیتر اصلی خودش نامه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس قوه قضاییه رو چاپ کرده. دو مأمور اطلاعات 45 هکتار زمین را تاراج کردن. تیتریست که روزنامه توسعه ایرانی برای نامی احمد توکلی انتخاب کرده. در متن این نامه نوشته شده که از سال 90-91 45 هکتار از زمین های نیاوران قزوین تحت عنوان توسعه گردشگری در اختیار دو مأمور وزارت اطلاعات قرار گرفته، اما این افراد زمین های دیگری رو هم تصاحب کردن در مجاورت این زمین ها، بعد اون رو به قطعاتی برای ساخت ویلا تبدیل کردن و به فروش رسوندن. حالا آقای توکلی تاکید کرده که این دو مأمور اطلاعات در واقع هزینه ای نکردن و به میلیارد ها تومان پول دست پیدا کردن. تاکید کرده در این نامه که وزیر فعلی اطلاعات هم از این موضوع اطلاع داشته، وزیر پیشین اطلاعات هم اطلاع داشته، اما هیچ کدوم کاری هم انجام ندادند. البته روزنامه آفتابی از امروز در تیتر اصلی خودش عکس شمار دیگری از کسانی که عنوان کسانی هستند که پرونده های مفاسد اقتصادی داشتن، بازداشت شدن، محاکمه شدن یا برخیشون زندانی هستند رو امروز در صفحه یک چاپ کرده. اشاره کرده که آقای عباس ایروانی که در حال حاضر در حال محاکمه هست گفته که من در 30 سال گذشته رشادت های بسیاری برای دور زدن تحریم ها انجام دادم. این روزنامه نوشته که سایر این افراد هم همین ادعا رو داشتن، بابک زنجانی تا فرزند آقای آزاد استاندار پیشین کرمانشاه و دیگر چهره هایی که این روزها به عنوان چهره های فساد اقتصادی محاکمه شدن. اما روزنامه خراسان امروز تنها روزنامه است که گزارشی منتشر کرده درباره اعتراضات لردگان و همچنین ماجرای روستای چنار محمودی. اشاره کرده این روزنامه که مقام های استان، یعنی استان چهارمحال و بختیاری، بعد از اعتراضات روز گذشته گفتن که این اعتراضات توسط ضد انقلاب، سلطنت طلبان و منافقین انجام شده، در حالی که در تصاویری که منتشر شده مردم هستن که بسیار خشمگینن به دلیل اپیدمی HIV که در این منطقه شیوع پیدا کرده و بسیاری ناخواسته به اون مبتلا شدن. این روزنامه این توضیحات رو از قول مقام های دولتی نمیشه. سایر روزنامه ها خیلی خبر کوتاهی منتشر کردن، بعضی روزنامه ها بعضی هم اصلا در این باره اشاره ای به این اعتراضات نداشتن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. اعتراضات مردمی در لردگان با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با نیروهای نیابتیش به بی‌ثباتی در منطقه دامن میزند. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق. شماره کشته شدگان به حدود 100 تن رسید. ادامه اعتراضات مردمی در شهر لردگان روز شنبه به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. معترضان خشمگین به ساختمان‌های فرمانداری، دفتر امام جمعه و خانه بهداشت حمله کرده و بخش‌هایی از این مراکز را به آتش کشیدند. اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری، اعتراض‌ها را به ضد انقلاب نسبت داده اما سندی برای این گفته خود ارائه نکرده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات حمایتی از مردم لردگان در شهرهای اصفهان و ایلام در شامگاه شنبه حکایت دارد.
هموطنه با غیرت، حمایت، حمایت. هموطنه با غیرت، حمایت، حمایت. وزیر بی لیاقت نمیخواد، نمیخواد. وزیر بی لیاقت نمیخواد، نمیخواد. به پختی در ایران جانم فدای ایران. به پختی در ایران جانم فدای ایران.
شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی با انتقاد از واکنش خشونت‌آمیز حکومت خواستار همبستگی با معترضان شده است. هفته گذشته در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی روستای چنار محمودی لردگان به ویروس HIV به دلیل استفاده مسئول خانه بهداشت از سرنگ آلوده، این اعتراض‌ها آغاز شد. وزارت بهداشت ادعای معترضان را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را معتادان تزریقی و روابط نامطلوب عنوان کرده است. در این باره بیشتر در صبحانه با خبر خواهید شنید. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه در جریان سفر به یونان گفت ایران با نیروهای نیابتی به گفته وی تروریستیش به بی‌ثباتی در منطقه و تشدید بحران پناهجویان کمک کرده است.
بیایید به فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، ادامه دهیم تا این حکومت رفتار عادی در پیش گیرد.
آقای پومپئو روز چهارشنبه در جریان سفر به ایتالیا خواستار ادامه همکاری اروپا و آمریکا علیه آنچه اقدام‌های متجاوزانه ایران خوانده شده بود. وی همچنین از تصمیم ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهان ایر به این کشور تقدیر کرده است. ماهان ایر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ایران ضمن اعلام ادامه حمایت از گروه‌های نزدیک به خود در خاورمیانه اتهام حمایت از تروریسم را رد می‌کند. روز شنبه و در پنجمین روز از اعتراض‌های خونین در بغداد و شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق از جمله ناصریه و دیوانیه، شمار کشته شدگان به حدود 100 تن رسید. روز گذشته حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های بغداد سنگین گزارش شد اما اعتراضات و درگیری‌ها ادامه یافت. از زمان آغاز اعتراض‌ها تا کنون که از روز سه‌شنبه گذشته و در اعتراض به بیکاری، قطعی آب و برق و فساد دولتی آغاز شده، بیش از 4000 تن هم زخمی شدند. رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق قول رسیدگی به مطالبات معترضان را دادند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه گفت دموکرات‌ها با تلاش برای استیضاح کورکورانه رئیس جمهور به دنبال مقابله با خواسته مردم در انتخابات گذشته هستند. سخنان مایک پنس پس از آن بیان شد که چند کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در روند تحقیقات مرتبط با موضوع استیضاح دونالد ترامپ خواستار ارائه مدارک مربوط به دیدار آقای پنس با رئیس جمهوری اوکراین شدند. شماری از دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند میگویند نشانه‌هایی دیده می‌شود که دونالد ترامپ پرداخت کمک نظامی به اوکراین را منوط به تحقیقات آن کشور درباره جو بایدن، رقیب دموکرات خود و پسر وی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از اقدام دموکرات‌ها گفته است که در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین هیچ سخن اشتباه یا کار نادرستی انجام نداده است. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، درگیری های تازه در عراق و چندین کشته و زخمی دیگر. رئیس پارلمان میگوید اگر مشکلات مردم حل نشود به معترضان میپیوندد. روایت ها و واکنش های مختلف درباره انتقال ویروس ایدز به مردم یک روستا. معترضان شبکه بهداشت و دفتر امام جمعه لردگان را به آتش کشیدند. و اتحاد با چه کسانی و چگونه؟ محور بحث‌های روز دوم نشست اتحاد جمهوری‌خواهان ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با وجود توقف اجرای قانون منع آمد و شد در شهرهای عراق در پی فروکش کردن تظاهرات، روز گذشته در بغداد بار دیگر درگیری‌های میان تعدادی از معترضان و نیروهای امنیتی روی داد و قربانیانی هم بر جای گذاشت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در شماری از شهرهای عراق از جمله بغداد. پلیس عراق از کشته شدن شماری دیگر از معترضان در خشونت‌های روز شنبه خبر داد. تظاهرات اعتراضی روز شنبه ساعاتی پس از آن آغاز شد که به دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر از ساعت‌های اولیه بامداد اجرای قانون منع آمد و شد متوقف شده بود. در ساعت‌های آرام صبح، نیروهای امنیتی و شهرداری اقدام به برچیدن موانع از خیابان‌ها و پاکسازی شهرها از آثار تظاهرات و خشونت‌ها کرده بودند. از سوی شهرهای مختلف عراق شاهد تشییع پیکرهای کشته شدگان اعتراضهای روز گذشته بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع رسمی گزارش داده شمار کشته شدگان اعتراضهای روزهای اخیر به حدود 100 تن رسید.
معترضها به جز بطری آب و پرچم عراق هیچ چیزی در دست ندارند. ساده ترین حقوق رو هم میخوان، یعنی کار، خدمات و امنیت. ما قانون عفو عمومی میخوایم که عادلانه باشه. این همه قبرستون و زندان سری برای چیه؟ عراق تبدیل شده به یک زندان سری. فقط دارن زندان میسازن، نه بیمارستان میسازن و نه مدرسه.
برای آرام کردن اوضاع، نمایندگانی از سوی نخست وزیر و رئیس پارلمان با نمایندگان معترضان دیدار کردند. رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی از برخورد با کسانی که عوامل تیراندازی به معترضان خوانده اند خبر داده و بر ضرورت اجرای خواسته های مشروع معترضان تأکید کردند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق پس از دیدار با هیئتی از معترضان از تدوین برنامه ای زمانبندی شده برای اشتغال جوانان و مبارزه با فساد خبر داد. او پیش از این دیدار گفته بود
اذا ماشی فت الدوله ماشی باتجاه.
قول میدهم اگر کشور به سمت جامعه عمل پوشاندن به خواسته ها و آرزوهای مردم پیش نرود کتم را در خواهم آورد و به معترضان خواهم پیوست.
تلاش‌های حکومتی برای آرام کردن اعتراض‌ها در حالی جریان دارد که تجمع‌های شبانه در مناطق مختلف عراق با شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما نارامی‌ها و اعتراضات در عراق موضوعی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. عموماً تعداد زیادی کشته شدند از مردم معترض در عراق و همچنین شعارهای حمله ایران سر داده شده. چه گفتند کاربران در شبکه‌های اجتماعی؟
مهدی، بعضی ها تحلیل کردند که به خاطر شرایط امروز جمهوری اسلامی به جهت سیاسی و اقتصادی دست ایران یا جمهوری اسلامی در کار بوده. مثلا بختیار نوشته که هرگاه جمهوری اسلامی به بنبست دیپلماتیک میرسه سر و کله قاسم سلیمانی پیدا میشه. روشن است که اینجور مواقع خامنه‌ای به دنبال به وجود آوردن، اینطور که این نوشته، یک بحران منطقه‌ای در جهت انحراف افکار عمومی و برداشتن فشار و تمرکز آمریکا روی رژیم اسلامی است. از اون طرف دیگه کاربرانی هم هستند که میگن که نقش هشت و شعبی اینجا پر رنگه و مثلا صراف نوشته که در سال 96 هشت و شعبی اومد ایران رو سرکوب کرد و الان خودشون در عراق درگیرن و نیروهای ایرانی نمیتونن اونجور بیرحمانه به نوشته این کاربر سرکوبشون کنن.
هومن اربعین در راه هستش و هر سال تعدادی از ایرانیان حتی پای پیاده میرن به سمت مرز عراق و از اونجا وارد کربلا میشن. امسال چگونه است با توجه به این ناآرامی هایی که صورت گرفته قرار هست برن؟
اتفاقا مهدی، من دیدم خیلی ها از کسانی که خودشون رو نزدیک به ارزشی ها میدونن، به اصطلاح ارزشی ها، اینها نوشتند که ما خیلی از این مسائل رو دیدیم، ما جنگ رو دیدیم و از این مسائل نمی ترسیم و به رغم هشدارهایی که مثلا وزارت خارجه داده به رغم اون باز هم به این سفر خواهیم رفت. حالا و یک نکته دیگه هم که یک کاربری بهش اشاره کرد، من دیدم چند نفر دیگه هم شیر کرده بودن، به اشتراک گذاشته بودن، این بود که به آیت الله سیستانی اشاره کردن. نوشته که از لطایف روزگار ما این است که در عراق آیت الله العظما سیستانی سمت مردم ایستاده، ولی بعضی از ارزشی های ما از ایران اتفاقهای اونجا رو فتنه خطاب میکنن. این کاربر پرسیده که عجیب نیست؟ و یک نکته دیگه هم بگم مهدی، بعضیا به موضوع بیکاری هم اشاره کردن و گفتن که مثلا نمیدونم چرا اونجا که بیکاری هستش مردم اعتراض میکنن ولی چرا در ایران اعتراض نمیکنن. شاید به خاطر ترس و حبس های طولانی و فتنه‌گر خواندن مردم معترض باشه.
بله، ممنون هومن که همراه بودی با ما. اما در پی آلودگی شماری از مردم روستایی در استان چهارمحال بختیاری به ویروس HIV، معترضان روز شنبه در بخش‌هایی از این استان تجمع کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته معترضان دلیل انتقال ویروس HIV استفاده از سرنگ آلوده مشترک هنگام آزمایش خون بوده، اما وزارت بهداشت آن را تکذیب می‌کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
درگیری‌های شدید در لردگان میان معترضان و نیروهای امنیتی. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان شبکه بهداشت لردگان را به آتش کشیدند، محلی که معترضان می‌گویند باعث انتقال ویروس HIV شده است. دفتر امام جمعه لردگان هم به آتش کشیده شده و به ساختمان فرمانداری هم حمله شده است. در ویدیوهای منتشر شده صدای تیراندازی شنیده می شود و معترضان افراد زخمی را از محل دور می کنند. مشخص نیست که این افراد بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند یا در میان درگیری. به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت روستای چنار محمودی برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث آلودگی جمع زیادی از آنها به ویروس HIV شده.
من خودم یکی مبتلام، دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست، اون برادرم هست، بچه برادرم هست، خون من 8 نفریم.
وزارت بهداشت ایران اما با رد این ادعا اعلام کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته باز می‌گردد. وزیر بهداشت پیشتر در نامه‌ای به وزیر دادگستری گفته بود که ابتلای افراد به ویروس HIV از مدتی قبل شناسایی شده، اما به دلیل حفظ شؤونات مردم محرمانه مانده و علت ابتلا نیز به گفته آقای نمکی روابط نامطلوب و استفاده از سرنگ مشترک از سوی معتادان تزریقی بوده است. با این حال ادامه تظاهرات و درگیری در لردگان نشان می‌دهد که پاسخ مسئولان هنوز نتوانسته معترضان را راضی کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما ساعتی پس از آن که وزیر خارجه استرالیا روز شنبه اعلام کرد که دو تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شده و به استرالیا بازگشتند، رسانه‌ها از آزادی یک ایرانی که متهم به نقض تحریم‌ها بود خبر دادند. طبق گزارش‌ها، رضا دهباشی دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کوینزلند پس از 13 ماه بازداشت در استرالیا آزاد شده. اینجا همکارم احسان مهرابی در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. احسان، در مورد سوابق آقای دهباشی که آزاد شده در استرالیا برامون میگی؟
قبل از این رسانه‌های ایران یا مقامات ایران اشاره‌ای به موضوع آقای دهباشی نکرده بودند. تنها در مدتی پس از بازداشت آقای دهباشی خبرگزاری ایسنا خبری را در این باره منتشر کرده بود، اما بعد از اون مقامات جمهوری اسلامی اشاره‌ای به این موضوع نداشتند و تا زمانی که خبر آزادی آقای دهباشی منتشر شد میشه گفت که در فضای عمومی و رسانه‌هایشون ناشناخته بود. بر اساس گزارش که رسانه‌های ایران اعلام منتشر کردن، آقای دهباشی متهم بوده که قصد داشته تجهیزات راداری بخره برای ایران و در واقع تجهیزات پیشرفته راداری، و با اینکه ساکن استرالیا بوده میخواسته با دور زدن تحریم‌ها این تجهیزات را از امارات متحده عربی خریداری بکنه و به ایران منتقل بکنه، و به همین اتهام هم بازداشت و 13 ماه در استرالیا زندانی بوده.
احسان، آیا میشه این آزادی‌ها رو در راستای تبادل زندانیان برشمرد؟
به صورت رسمی چیزی اعلام نشده، اما قبل از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران موضوع تبادل زندانیان را درباره نگار قدس کنی، شهروند ایرانی که ابتدا در استرالیا به اتهام دور زدن تحریم و بازداشت شده و بعد به آمریکا منتقل شده بود، بیان کرده بود، و بعد از اون البته گمان زنی های مطرح شد که بحث جابجایی خانم نگار قدس کنی با نازنین زاغری هست، در حالی که به هر حال خیلی تناسبی بین این موضوعات وجود نداشت، چون خانم زاغری تبع بریتانیا بودن. و بعد از اون به هر حال گمان زنی های بیشتری مطرح شد، مبنی بر اینکه ممکنه که منظور آقای ظریف مور گیلبرت دیگر شهروند استرالیایی باشه که در ایران سال گذشته زندانی بوده و درباره او هم گزارش‌های متناقضی منتشر شده
و هنوز در زندان هستش،
و هنوز خانم گیلبرت در زندان هست و به هر حال مشخص نیست که با وجود اینکه به هر حال دو تبعه دیگر آزاد شدن، چرا هنوز ایشون آزاد نشده.
خیلی کوتاه میتونی در مورد دو تبعه دیگر که آزاد شدن برامون بگی که به چه اتهامی بازداشت شده بودن؟
اونها متهم شده بودن که در محدوده‌ای که به نوعی پایگاه‌های نظامی ایران وجود داشته، پهپاد در حال فیلمبرداری بودن و همین موضوع باعث بازداشتشون شده، و اما به هر حال مشخص نبود که در نهایت وضعیت پرونده قضاییشون به چه شکل است.
ممنون احسان که با ما همراه بودی. در دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران که در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است، حاضران درباره همگرایی با احزاب سیاسی و چگونگی همسویی با نیروهای مخالف داخل ایران بحث و گفتگو کردند. همچنین شیوه های حل اختلاف با نیروهای مشروطه خواه هم از دیگر محورهای بحث بود. این نشست امروز و با صدور قطعنامه به پایان خواهد رسید. گزارش همکارم شهریار سیامی رو که برای پوشش این نشست به آلمان رفته، از روز دوم این نشست ببینیم.
روز دوم نشست اتحادیه جمهوری خواهان، تجمعی از حزب‌های گوناگون چپگرا، ملی‌گرا، ملی مذهبی و اصلاح طلب. در این نشست اتحادیه جمهوری خواهان شاید موضوعی که بیش از همه در میزگردها بحث شد و مورد توجه قرار گرفت، اتحاد همه گروه‌ها و احزاب جمهوری خواهه. اتحادی که در 40 سال گذشته همیشه مورد توجه بوده و هدف خیلی از این تشکل‌های سیاسی بوده.
به نظر من در حال حاضر شرایط ایران بسیار حادتر شده و شرایط بین‌المللی هم تغییر کرده و یک نیاز عاجل رو برای همکاری بیشتر نیروهای اپوزیسیون و برای اینکه بتونن کمک کنن به مردم ایران که به اهداف خودشون برسن و از جمهوری اسلامی گذر کنن رو فراهم کرده. بنابراین این ضرورت قبلا هم وجود داشت ولی تا این حد مثل امروز ضرورت حاد نبود. در این حال سالهاست که نیروهای جمهوری خواه دارن با همدیگه صحبت میکنن، کار مشترک میکنن، اعلامیه مشترک میدن، حتی اخیراً هم تلویزیون مشترکی دارن.
اما همه شرکت کنندگان در مورد همگرایی گروه‌های سیاسی و تاثیرگذاری آنها چندان خوشبین نیستند.
یک سرمایه گذاری حکومت ایران کرده در فاصله گذاشتن، انداختن بین اپوزیسیون داخل و اپوزیسیون خارج و برای اینم هنوز هم سرمایه گذاری میکنه با وجود این شبکه‌های اجتماعی. خب اون مسئله حکومت این طرف باید حل کنه به نظر من. خب اگر داخل مبناست، خارج به سلام معروف، یه موقع میبینید رهبران یه جریان در خارج هن، داره بدنه اجتماعی در داخل هن، با توجه به شرایط نیروهای خودشان موضع‌گیری میکنه. خب ولی وقتی که این حالت نیست، یعنی گروه ها سرکوب شدن بدنه هاشان در داخل کشور، اون موقع گفتگوی اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون در خارج، حتی اونه که به سلام معروف مستقل و معقول و با تجربه هستن، صرف به سلام بحثای جهانبینی میشود، بحثای عقیدتی میشود. درسته که بستر حزب با بستر روشنفکری فرق داره. بستر حزب روی پایگاه اجتماعی و مطالبات به سلام واقعی جامعه است. گفتگوهایی که روی چارچوبهای جهانبینی میشود نمیتواند نیروی اجتماعی به سلام معروف براش راهبرد سیاسی و عملی و مدنی تعریف کنه. این مشکلی که وجود داره.
ساعتها گفتگو و بحث با هدف همگرایی بیشتر و تاثیرگذاری بر جامعه ایران، موضوعی که قصنامه پایانی این نشست نشان میدهد شرکت کنندگان چه راهکارهای عملی برای آن ارائه میدهند. شهریار سیامی، رادیو فردا، کلن، آلمان.
بنا به تازه ترین آمار گمرک ایران در نیمه نخست امسال، صادرات کالاهای غیر نفتی به رقمی معادل 20 میلیارد و 948 میلیون دلار رسیده که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته کاهش 10.5% نشون میده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، این کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
البته چون جزئیات آمار هنوز منتشر نشده، باید با احتیاط با این آمار برخورد کرد. خب به دلایل سیاسی یا امنیتی آمار دیر و به طور کلی منتشر میشه، اما اگر بخوایم بر اساس همین آمار قضاوت بکنیم، نشون میده که به هر حال با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی ایران کاهش پیدا کرده، بیشتر از در واقع اون چیزی که هدف گذاری شده، و همچنین ما دارای یه تراز منفی بازرگانی هستیم، و این البته یک دلیلش دلیل تحریم هاست، اما دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل فرزند ناکارآمدی مدیریت داخلی یا دلایل دیگه. منتها به هر رو، حتی اگر این دلایل رو ما به هر حال دلایل متعدد رو بپذیریم، این نشون میده بازرگانی خارجی ایران داره کوچک و کوچکتر میشه. این آمار مقایسه شده با سال قبل که اقتصاد ایران در تحریم بوده. اگر با سالهای گذشته که اقتصاد ایران شکل متعارفی داشته مقایسه کنیم، این کاهش و انقباض بازرگانی خارجی بیشتر به نمایش میاد، و از اونجایی که اقتصاد ایران برونزا و درونگراست، به اقتصاد ایران بسیار متاثر میشه و اثرات منفی این کوچک شدن بازرگانی خارجی بر رکود هم میشه به نوعی مشاهده کرد.
اما بنا به تازه ترین آمار گمرک ایران، واردات ایران در نیمه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری بیش از 5.5% کاهش داشته. تأثیر کاهش واردات بر فعالیت اقتصادی در داخل ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
از اونجایی که بسیاری از صنایع ایران از نظر واردات مواد خام، واسطه یا حتی تکنولوژی وابسته هستن به واردات، کاهش واردات طبیعتاً تأثیر منفی خواهد گذاشت روی فعالیت‌های اونها. چرا؟ به خاطر کاهش درآمدهای ارزی ایران از قبال نفت. به هر حال دولت سعی می‌کنه صرفه‌جویی بکنه، و توزیع دلار در میان صنایع و واحدهای اقتصادی رو به نوعی جیره‌بندی کرده و این خب طبیعتاً تاثیر منفی خواهد گذاشت بر فعالیت واحدهای اقتصادی ما. مثلا صنعت خودروسازی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که این صنعت داره زیر ظرفیت خودش کار میکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که واردات قطعات منفصله برای این صنعت کاهش پیدا کرده و در نتیجه خب با کاهش فعالیت‌های این صنعت فرصت‌های شغلی کم میشه و تأثیر منفی خواهد گذاشت بر نرخ رشد اقتصادی و طبیعتاً رکود رو گسترده‌تر خواهد کرد. میدونیم که به هر حال اولویت حاکمیت الان اینه که ارزها رو توزیع بکنه در مصارف نظامی، کالای اساسی و خاروبار یا فرضاً امور پزشکی و ارز برای به اصطلاح واحدهای اقتصادی دیگه در تنگنا قرار داره.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی امروز در تیتر اصلی خودش نامه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس قوه قضاییه رو چاپ کرده. دو مأمور اطلاعات 45 هکتار زمین را تاراج کردند. تیتریست که روزنامه توسعه ایرانی برای نامی احمد توکلی انتخاب کرده. در متن این نامه نوشته شده که از سال 90-91 45 هکتار از زمین‌های نیاوران قزوین تحت عنوان توسعه گردشگری در اختیار دو مأمور وزارت اطلاعات قرار گرفته، اما این افراد زمین‌های دیگری رو هم تصاحب کردن در مجاورت این زمین‌ها، بعد اون رو به قطعاتی برای ساخت ویلا تبدیل کردن و به فروش رسوندن. حالا آقای توکلی تاکید کرده که این دو مأمور اطلاعات در واقع هزینه‌ای نکردن و به میلیاردها تومان پول دست پیدا کردن. تاکید کرده در این نامه که وزیر فعلی اطلاعات هم از این موضوع اطلاع داشته، وزیر پیشین اطلاعات هم اطلاع داشته، اما هیچ کدوم کاری هم انجام ندادند. البته روزنامه آفتابی از امروز در تیتر اصلی خودش عکس شمار دیگری از کسانی که ممان کسانی هستند که پرونده های مفاسد اقتصادی داشتند، بازداشت شدند، محاکمه شدند یا برخیشون زندانی هستند رو امروز در صفحه یک چاپ کرده. اشاره کرده که آقای عباس ایروانی که در حال حاضر در حال محاکمه هست گفته که من در 30 سال گذشته رشادت های بسیاری برای دور زدن تحریم ها انجام دادم. این روزنامه نوشته که سایر این افراد هم همین ادعا رو داشتن، بابک زنجانی تا فرزند آقای آزاد استاندار پیشین کرمانشاه و دیگر چهره هایی که این روزها به عنوان چهره های فساد اقتصادی محاکمه شدن. اما روزنامه خراسان امروز تنها روزنامه است که گزارشی منتشر کرده درباره اعتراضات لردگان و همچنین ماجرای روستای چنار محمودی. اشاره کرده این روزنامه که مقام های استان، یعنی استان چهارمحال و بختیاری، بعد از اعتراضات روز گذشته گفتن که این اعتراضات توسط ضد انقلاب، سلطنت طلبان و منافقین انجام شده، در حالی که در تصاویری که منتشر شده خب مردم هستن که بسیار خشمگینن به دلیل اپیدمی HIV که در این منطقه شیوع پیدا کرده و بسیاری ناخواسته به اون مبتلا شدن. این روزنامه این توضیحات رو از قول مقام‌های دولتی نوشته. سایر روزنامه‌ها خیلی خبر کوتاهی منتشر کردن، بعضی روزنامه‌ها بعضی هم اصلاً در این باره اشاره‌ای به این اعتراضات نداشتن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.